همان گونه که گذشت، عقل در بسیاری موارد در مثنوی نکوهش شده و در این موارد میتوان آن را با عقل جزوی برابر دانست. مولانا علاوه بر مواردی که یاد شد، در جای جای مثنوی عقل را به صفاتی منفی متصف کرده و معمولاً به صورت ترکیب وصفی آورده است، مانند عقل کودک، عقل آخربین در مقابل آخربین، عقل تباه، عقل توبه شکن، عقل مغلوب هوا و رهزن راه خدا، عقل اهل پوست ها و اسباب و علل، عقل پای سست، عقل پست، عقل کند تنپرست، عقل کاذب مغلوب بین، عقل مفلسف، عقل وهمندیش و خیالندیش، کرکس و جیفخار، مکرندیش، هینگر و جزآن. عقل در نظر مولانا مراتبی دارد و عقل نکوهیده اصولاً عقلی است که صاحب آن به مراتب بالا نرسیده و در همان مراتب پایین انسانی بلکه حیوانی سیر می کند و چه بسا عقل را در خدمت نفس و وسوسه ها و خواهش های نفس شیطانی و اماره قرار می دهد و برای رسیدن به این خواستا از مکراندیشی ها و نقش چینی های عقل نیز بهره می گیرد و این نوع عقل تأثیر اسباب و علل را در همین سطح پایین می نگرد و علل و اسباب برتر و حقیقی را نمی تواند درک کند و انکار می کند. اینجاست که گاه مولوی این عقل را عقل فلسفی و مفلسف می نامد. طبیعی است که پای این عقل که مولانا آن را پای استدلالیان می نامد، پای سست باشد و با پای لنگان خود در همین دنیای خاکی حرکت کند و چشم او نیز آخربین باشد و سر در آخر دنیا داشته باشد و تنپرست و جیفخار باشد. عقل این فرد مانند صاحب خود کودک است و تباه و مغلوب بین و وهمندیش و طبیعتاً رهزن راه خداست و توبه شکنی می کند و راه عشق را که در حد فهم این عقل نیست انکار می کند. در ادامه به نمونه‌هایی از این ابیات اشاره می کنیم. عقل مغلوب که شایستگی وزیر شدن برای انسان را ندارد، عقل جزوی را وزیر خود مگیر. عقل تو دستور و مغلوب هواست، در وجودت رهزن راه خداست. ناسه ربانیت پندی دهد، آن سخن را او به فهم ترهی نهد. وای آن شه که وزیرش این بود، جای هر دو دوزخ پرکین بود. شاد آن شاهی که او را دستگیر، باشدن در کار چون آصف وزیر. همچو جان باشد شه و صاحب چو عقل، عقل فاسد روح را آرد به نقل. آن فرشته عقل چون هاروت شد، سحر آموز 200 طاغوت شد. عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. مرحوا را تو وزیر خود مساز، که براید جان پاکت از نماز. کین هوا پرهرس و عالی بین بود، عقل را اندیشه یوم دین بود. عقل را دو دیده در پایان کار، بر آن گل می کشد او رنج خار. که نفرساید نریزد در خزان، باد هر خرطوم اخشم دور از آن. عقل جزوی در نظر مولانا مکرندیش و هیلگر و شیطانیست. مولانا این مطلب را در بحث حضرت آدم علیه السلام که ذلت و لغزش خود را به خود نسبت داد و گفت ربنا زلنا، ولی ابلیس گناه خود را به خدای تعالی نسبت داد که به ما اغویتنی بیان می کند. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. گفت آدم که زلمنا نفسنا، اوز فعل حق نبود غافل چما. سپس مولانا به مناسبت به موضوع جبر و اختیار می پردازد و حرکت دست مرتعش را با حرکت اختیاری دست مقایسه می کند. ولی نتیجه می گیرد که همه آفریده حق هستند و آدم هم این را می دانست، ولی حرمت نگاه داشت و گناه را به خود نسبت داد و خدا هم به پاس این حرمت مقام والا به انسان بخشید. به قول حافظ شیرازی، گناه گرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است.
پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشایی است. Thank you.
شخصیت شمس به عنوان یک متفکر در عالم عرفان نمونه ممتازی است که تو حرفای خودش وقتی میشینیم گوش میدیم میبینیم فقه و حدیث و علوم اهل مدرسه رو هم خونده و میدونه و تشخیص میده، عیب و ایرادهای اون علوم مدرسه رو هم میگه و خودش وقتی خاطراتش رو در لابلای همون مقالات شمس، اون نوشته های اون گفته های پراکنده پیدا میکنیم، میگه من و پدرم با هم رابطه خوبی نداشتیم، برای اینکه پدرم میخواست که من زیر دست او زندگی کنم، اونجور که اون یه مسلمان ساده بود من هم همونجور بمونم و فکر نکنم. و خودش اینقدر آدم خوبی بود که بعضی وقتا دو کلمه حرف پاکیزه دینی وقتی میزدیم اشکاش سرازیر میشد میامد توی ریشاش. اینو در مورد پدر خودش میگه. اما میگه من به پدرم میگفتم که من و تو از یک جنس نیستیم، من مثل این میمونه که تخم مرغابی رو زیر مرغ خانگی بذارن و اون مرغ خانگی روش بخوابه جوجه دراره، وقتی این جوجه ها جوجه مرغابی ها میان بیرون اینا با مادرشون نمیتونن همراه باشن، میان لب آب جوجه مرغابی ها راحت میزنن به آب چون در طبیعتشون شنا کردن خیلی عادیه، اون مرغ خانگی نمیتونه مثل اونا شنا بکنه، لب لب جو میرود و جرأت در آمدن در آب نی. این توی حرفای خود شمسه. واقعا شمسی آدمی بوده برای زمانه خودش خیلی متحرکتر، خیلی در سطح بالاتر فکر میکرده و شاید تأثیرش روی مولانا و اینکه ضربه زده به شخصیت مولانا و مولانا رو هم باز کرده که حرفای خودش رو بزنه و از اون مولانای اهل مدرسه یک عارف و شاعر بسیار متعالی ایجاد کرده، در واقع دری بوده که شمس وا کرده، در این حال که گفتم برای خود شمس هم دری تازه‌ای باز شده. مولانا وقتی با شمس اینجور آمیختگی پیدا میکنه و شاگردان رو دیگه نمیبینه، به مدرسه های قونیه نمیره، روزهای درسش تعطیل میشه، مردم تعجب میکنن که عالم بزرگ اهل مدرسه در شهر در واقع از راه به در رفته و این تصور پیش میاد که یک کسی اون رو جادو کرده و اون جادو شمسه.
پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشایی
و خوش شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. در بخش شبانگاهی با شما هستیم و تا ساعت 6 صبح هم این همراهی توسط ما و شما امیدواریم که پی گرفته بشه. باری ساعت 23:14:48 است و در آستانه پخش برنامه شنیدنی های تاریخ خواهیم بود که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. موضوع این برنامه کتابی است با نام سلجوق نامه که به اتفاق یکدیگر گوش خواهیم کرد.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سلجوق نامه کتابی تاریخی درباره دودمان سلجوقیان نوشته ظهیرالدین نیشابوری است. سلجوق نامه اگرچه خلاصه و گاهی نادرست است ولی مهمترین مرجع موجود فارسی هم عصر سلجوقیان و در مورد تاریخ آن دوران است. این کتاب بسیار ساده و جذاب نوشته شده و وقایع نگاران زیادی این کتاب را پایه نظریه های خود در این دوره قرار دادند. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از این کتاب تاریخی بیشتر بشنوید. موسیقی سلجوقنامه نوشته ظهیرالدین نیشابوری از سودمندترین کتاب‌ها درباره سلجوقیان است. نویسنده این کتاب ظهیرالدین نیشابوری است که آن را بر پایه دیده‌ها و شنیده‌های خود از معاصران راستگویش نوشته است. تاریخ نوشته شدن این کتاب را نیمه دوم قرن ششم، یعنی سالهای پایانی حکومت سلجوقیان در ایران می دانند. تاریخ سلسله سلجوقیان از آغاز پیدایش در ایران تا مرگ معزالدین ارسلان در این اثر گزارش شده است. ظهیرالدین نیشابوری بر این اعتقاد است که پادشاهان دادگر نزدیکترین افراد به پیامبرانند و دانش بایسته آنان پس از علم شریعت سیره شاهان و اخبار ملوک است، زیرا خلاصه مکارم اخلاق گذشتگان سبب نیکنامی دنیا و ثواب و مغفرت آخرت در آن است و پس از علم شریعت ارزشمندترین دانش هاست. او آل سلجوق را در سنجش با دیگر حاکمان و والیان بزرگوارتر و برای رعیت دلسوزتر می داند و در توصیف ویژگی های آنان قلم می زند. ظهیرالدین نیشابوری با تبارشناسی آل سلجوق آغاز و زادگاه و خواستگاه سلجوق ابن لقمان و فرزندانش گزارش می کند. او وجه تسمیه شماری از پسران و نوادگان و برادرزادگان سلجوقی را بازگو می کند. از منطقه حکومت آنان و شیوه رفتارشان گزارش می دهد و سرانجام به ذکر تاریخ آلپ ارسلان می رسد. در نوشته های او آلپ ارسلان پادشاهی با سیاست و هوشیار و دلاور بود که به دشمن شکنی و جهانگیری مشغول بود. شرح ویژگی های ظاهری او و شیوه های جنگاوری و نبردش با دشمنان و نام و نشان وزیران و امیرانش درون مایه گزارش های نویسنده در این بخش است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در کتاب سلجوقنامه آمده که ملک شاه ابن آلپ ارسلان از دستاوردهای پدران خود بهره برد و به کامکاری و جهانداری روزگار گذراند و به هیچ جایی گام ننهاد مگر اینکه مقصودش را در آنجا یافت. نظام الملک وزیر او بود و برخورداری از چنین وزیری موجب پیشرفت او در جنگ ها و منازعات می شد. پس از او برکیارق ابن ملک شاه بر تخت شاهی نشست. او شاهی خوشخو، نیکوروی و ولیعهد ملک شاه بود و در 13 سالگی به پادشاهی رسید. پس از او فرزندش محمد پادشاه شد که به عدل و عفت آراسته و به دیانت موصوف بود و در دفع ملحدان و حفظ اسلام بسیار کوشید. سنجر ابن ملک شاه نیز پس از وی تاج شاهی را بر سر گذاشت و در کشور گشایی و لشکرکشی و دشمن کشی روزگار درازی را گذراند. سلطان محمود ابن ملک شاه از دیگر شاهان سلجوقی بود که صورتی زیبا و سیرتی نیکو داشت و شیرین سخن و خوش‌طبع بود و به گفته نویسنده هیچ شاه سلجوقی به اندازه وی ممتاز و آگاه نبود. گزارش درباره جلوس ابوالفتح مسعود ملک شاه و محمود ابن ملک شاه و جنگ و گریز ها و کشمکش های آن دو برای رسیدن به پادشاهی درونمایه فصل دیگر کتاب است. پس از آنان سلیمان شاه ابن محمد ابن ملک شاه به قدرت رسید، اما اقتدار و ثبات و وقار کافی نداشت. از همین روی دیری نپایید که ارسلان ابن طغرل بر جایش نشست. آخرین پادشاه سلجوقی یاد شده در این کتاب طغرل ابن ارسلان ابن طغرل است که در دوران نوباوگی و نوجوانی به سلطنت رسید. بخش دوم کتاب ذیل سلجوقنامه ظهیری است که دنباله و خاتمه تاریخ سلطان طغرل را در بر دارد. این بخش با توصیف‌هایی از شاه آغاز می‌شود و بعد از گزارش‌های درباره لشکرکشی‌های او به گوشه و کنار ایران و دفع دشمنان با داستان نبرد او با خوارزمشاه و بریده شدن سرش پایان می‌یابد. کتاب سلجوقنامه بیشتر به علت شیوه نوآورانه و بسیار ساده و روانش دارای نام و آوازه شد. دنباله ای به نام ذیل سلجوقنامه ظهیری نیشابوری به قلم ابو حامد ابن محمد ابن ابراهیم نیز در پایان کتاب هست که درونمایه گزارش های تاریخی ظهیرالدین را کامل می کند. زمانی گمان می رفت که این کتاب از میان رفته باشد، اما اسماعیل افشار نسخه کامل از آن یافت که با زبدت و تواریخ ابوالقاسم کاشانی یک جا جلد شده بود. اطلاعات تاریخی منابع دوره سلجوقی به ویژه این کتاب از دید اطلاعات و درونمایه با یکدیگر بسیار متفاوتند، اما به هر صورت سلجوقنامه در دیگر کتاب‌های پس از خود بسیار تأثیر گذاشت. این کتاب مستقیم یا با واسطه از منابع اصلی و گاهی تنها مأخذ همه نویسندگانی بود که در دوران مغول و تیموریان به زبان فارسی تاریخ عمومی نوشتند و فصلی از آن را نیز به سلاجقه اختصاص دادند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
لحظه های پاییزیتون به خیر و شادی. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، بخش شبانگاهی رو به اتفاق شما پی خواهیم گرفت و به سمت و سوی برنامه سفرنامه خانی خواهیم رفت که در یک گشت و گذار رادیویی به جای دیدنی و اینک شنیدنی سفر خواهیم کرد. این برنامه کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ که مدت 13 دقیقه و 26 ثانیه میشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من
wonderful.
خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام و درود بر شنوندگان همیشه همراه برنامه سفرنامه خانی. عدالت آبدینی هستم، ایرانگرد و گردشگر.
سفرنامه خانی
شب گذشته شنیدید که به هنگام غروب آفتاب زیر بارش باران از شهر کلات به مقصد روستای قرسو حرکت میکنم. علاوه بر بارش شدید در مسیر سربالایی هم قرار میگیرم که کار خیلی سخت میکنم. چاره نیست، آسمون داره رو به تاریکی میره و من باید هر چه زودتر خودمو به روستا برسونم. بعد از حدود 5 کیلومتر به روستا میرسم که محصور در میون کوههای نسبتاً بلنده. اما وقتی به روستا میرسم تازه میفهمم که این روستا اصلا دهیار نداره و از اعضای شورا هم کسی رو پیدا نمیکنم. مثل اینکه روستا بی صاحب رها شده. میخوام اتاقی رو برای شبمانی کرایه کنم. با شخصی برای کرایه صحبت میکنم. در اون لحظه میبینم که یه خانواده پرجمعیت مسافر میان و تقاضای اتاقی میکنن و فقط هم همین اتاق مونده. ترجیح میدم که به کلات برگردم تا اون خانواده راحت بتونن برن اونجا استراحت کنن. حالا خودم میدونم که میتونم یه کار بکنم. از روستا خارج میشم. شدت بارون شدیدتر شده و شیب جاده به سمت پایین و یه خورده این آب بارانم داره اذیتم میکنه. از اون طرف که آسمون داره رو به تاریکی میره، خودم باید خیلی سریعتر به سمت کلات برسونم. حس خوبی هم از این برگشتنم ندارم واقعیتش. اما چاره ای هم غیر از این نیست. در حال رکاب زدن هستم که یه جوان نسبتاً هیکلی رو کنار جاده میبینم. رو بهش میکنم و به حالت شوخی بلند داد میزنم و بهش میگم مهمون نمیخوایی؟ بیام خونتون. خیلی برام جالب بود، خودم رو خندم گرفته بود. لبخندی میزنم و فقط با ایما اشاره میگه کنار جاده بیست. از جاده به سمت پایین میره به سمت رودخونه و دیده نمیشه. بعد از مدت میبینم که به سمت بالا میاد و با اشاره میگه که به دنبالش برم. مثل اینکه نجات پیدا کردم. با دوچرخه کمی از حاشیه جاده به سمت بالا میرم. از اونجا یه راه باریکی به سمت پایین است با شیب خیلی زیاد و یه خونه تک رو اونجا میبینم. یه سگم مرتب داره واقعه میکنه. خب مسلمه یه آدم غریبه دیده باید در این وقت سرصدا بکنه دیگه. اون پسر که اسمش هم جواد است ساکتش میکنم. میبینم که مادر پیر اون پسر از اون پایین داره با آرامش نگاه هم میکنه و شاید تعجب کرده منو با اون وضعیت داره میبینه. بعد از رسیدن و سلام کردن از اون میپرسن که آیا امکان شبمانی در اینجا وجود داره؟ کمی تردید داره. به اونم حق میدم. خب یه آدم غریبه رو چجور به خونه راحت راه بده؟ به اون میگم که فقط یه شب اینجا میخوام بمونم. در ادامه میگم میخواستم در روستا خونه ای رو کرایه کنم ولی اونجا واقعیتش قسمت نشد. اون کرایه که اونجا میخوام بدم خب میدم به شما دیگه. با تردید قبول میکنم. حق به اون میدم. اون که صحبت میکنم یه شناخت نسبی نسبت به من پیدا میکنم. اما مثل اینکه داستان امروز سفرم ایشون بودن و خیلی جالب بود که وقتی پیش مادر رفتم به خونه دعوت میکنه، به اتاق خودش و پسرش جواد میبره. به اون میگم نمیخوام مزاحم بشم، من فقط میخوام شب اینجا بخوابم. با مهربونی بهم گفت میگم پسرم تو امشب مهمون ما هستی. خونه دو اتاق بیشتر ندارم. خونه با دیوار کاکلی و سقف چوبی و یه رادیوی قدیمی هم آویزون بر دیوار. نوش هم در گوشه اتاق خوابیده. نوه که تو مشهد زندگی میکنه اما چند روز تعطیلات به نزد مادر بزرگش اومده. مادر با جواد زندگی میکنه که ناشنوا هم هستش. از زندگیش میپرسم. میگه 3 خواهر و 2 برادر داشته که 2 خواهر و 1 برادر و 2 شوهرش فوت کردن. 3 پسر از 6 پسرش ناشنوا هستن ولی همگی اونها به جز جواد در شهر زندگی میکنن و کار زندگی دارن. جواد هم 3 سالی در کار خیاطی بوده و در مشهد زندگی میکرده و در کارش مهارت داشته، اما به خاطر مادر کار رها میکنه و با مادر زندگی میکنه. مادر میگه هر روز بعد از نماز صبح تا 8 شب به کارهای دامداری و باغداری مشغوله. آرزوی زیارت مکه و کربلا رو داره. واقعا حسرت میخورم به این آدم که انقدر همت بالایی داره و اصلا ناامید نشده. اصلا مثل این شهری ها که میشنن کلا ناامید هستن، خیلی هاشون اونطور نیستش، داره تلاش میکنن. مادر اون شب آبگوشت خوش عطر و خوشمزه آماده میکنن.